قدیمی ترین شعر من هست. سال 77 این شعر رو نوشتم، ولی همچنان بازخورده های خوبی در بین بچه های نابینا میبینم.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با میهمانی عزیزی که نام و آوازه ایشون رو خیلی از شما شنیدین و میشناسینشون، اما من راجبشون حرفی نمیزنم و میخوام که خودشون رو برای ما معرفی کنن و هم شما و هم ما بیشتر باهاشون آشنا بشیم. ما که دورا دور همه کارهاشون رو دیدیم و میشناسیم، ولی چیزی که خودشون بگن خیلی بهتر هست و ما بهتر میتونیم بشناسیمشون. خوش اومدین به نواک نسل مانا و خودتون رو برای ما به طور کامل معرفی کنید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم شفیع بزرگوار و همچنین دوستان شنونده این پادکست. من موسی اسمتی هستم، متولد روستای شوریجه بالای سرخس و بزرگ شده روستای معدن آغدربند در شهر سرخس و سالهاست که در مشهد ساکنم و به عنوان دبیر ادبیات مشغول تدریسم.
آقای اسمتی خوش اومدین به نواک. برامون از فعالیت‌های خودتون، از حرفتون که گفتین معلمی هست، اما از اون چیزی که همه با اون شما رو میشناسن برای ما بگیم.
خواهش میکنم. سالهاست که در حوالی شعر قدم میزنم و مطالعه دارم، میخونم و مینویسم. مجموعه های مختلف شعری از من منتشر شده. قدمی مانده به تو اولین مجموعه شعر من بود که سال 78 منتشر شد و بعد از اون چند کار کودک منتشر شد از من، برای کودک و جوان بود، و بعد از این کارهای کودک و جوان مجموعه شعر بیچشم داشت توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شد. البته این رو هم بگم که قدمی مانده به تو توسط انتشارات توسعه در تهران منتشر شد و بعد از بیچشم داشت سال گذشته یعنی 401 مجموعه بریل‌های ناگزیر توسط انتشارات ناهونته و اسم سابقش در واقع تورنجستان بود منتشر شد که بازتاب خیلی خوبی داشت. بیچشم داشتم خوشبختانه از طرف دوستان نابینا و از طرف جامعه ادبی مورد استقبال واقع شد و فعلا هم مجموعه شعر جدیدی که عمدتا ربایی های منه با عنوان سمرقند در دست انتشاره که به زودی انشالله از طرف انتشارات فارسی زبان وارد بازار میشه.
خیلی هم عالی. حتما کسایی که اهل شعر و شاعری هستن مجموعه های شما رو خوندن و همچنان منتظر سروده های جدید شما هستن. خب گفتین بریل های ناگزیر، رد پای نابینایی در شعرتون. بریل که دیگه همه واقف هستیم که نابینایی هست، از رد پای نابینایی در شعرتون بگین. آیا فقط همین کتاب هست که این رد پا رو نشون میده یا بازم توی سروده های دیگه تون هست و کلن چی شده که شما اجازه دادین نابینایی به شعرتون راه پیدا کنه؟
من فکر میکنم یکی از شرایط شعر صادقانه، شعری که واقعا صداقت در اون جاری باشه، بازتاب زندگی شخصی فرده و همچنین بازتاب اون زادبوم اون شاعر در شعر شاعره. یعنی اینکه اگر شاعری در جغرافیای کوهستانی زندگی میکنه باید این کوهستانی بودن در شعر شاعر منعکس بشه، اگر تجربیات خاصی داره این تجربیات خاص در شعر شاعر منعکس بشه و این شعر رو صادقانه میکنه. وگرنه خب اگر قرار باشه که یک سری مفاهیم کلیشه‌ای که دیگران بازتاب دادن در شعرشون ما بیام همون رو تکرار کنیم، این دیگه از صداقت شعر به دوره. به همین دلیل من فکر میکنم من که تجربیات خاص نابینایی دارم خیلی خوبه که اون تجربیات رو هم بیارم در شعر خودم بازتاب بدم. همیشه به دانش آموزانم این نکته رو یادآوری میکنن. کتاب الایام یا همون آن روزهای تا حسین مثال میزنن که چقدر این کتاب جذاب و متفاوته، به این دلیل که تا حسین اومده آن چرا که دریافته نوشته. مثلا اگر از بازاری رد میشه از صدا میگه، از بوهایی که در مثلا آشپزخانه های اون بازار یا کافه های اون بازار پخش میشه میگه، از لامسه میگه، و این باعث شده که آن روزها یک اثر متفاوت و خواندنی بشه. و من هم معتقدم که زمان شعر من صادقانه خواهد بود که من بتونم اون تجربیات خاص دوران نابینایی رو، البته نه به شکل خام، به شکل چند بعدی منتقل کنم، یعنی اینکه مسائل اجتماعی رو در کنار اون بیارم، مسائل عاشقانه رو در کنار اون بیارم. و اگر یک نابینا بیاد در شعر خودش تصویر بیاره، در صورتی که با اون تصویر هیچ وقت ارتباطی برقرار نکرده، قطعا شعر صادقانه نگفته، اون شعر شعر مصنوعیه، یک کار کپی از روی دست دیگران. و به همین خاطر من فکر کردم شعری اصیلی که از درون واقعی شاعر جوشیده باشه و بازتاب زندگی شخصی و تجربیات اجتماعی اون شاعر باشه.
آیا اسمتی، غیر از صادقانه بودن شعر، آیا تاریخ ادبیات دانستن هم میتونه در شعر گفتن تاثیر داشته باشه؟ آیا کسی که قرار شاعر بشه باید تاریخ ادبیات بدونه یا تأثیری در شعرش نداره؟
قطعا تاریخ ادبیات میتونه خیلی کمک کنه، به خاطر اینکه شاعر اول اینکه با گذشته ادبی سرزمین خودش بهتر آشنا میشه، با ریشه های ادبی بیشتر آشنا میشه، از آبشخورهای کهن استفاده میکنه، از سرچشمه های بزرگ ادبیات استفاده میکنه، و قطعا علاوه بر این که از تجربیات شاعران بزرگ الهام میگیره، مسیرهایی رو که شاعران گذشته رفتند سعی میکنه که تکرار نکنه. اگر بخواد مسیر نوعی رو در ادبیات خلق کنه یا مسیر جدیدی رو بخواد بره، قطعا وقتی که اشراف داشته باشه، آگاهی داشته باشه، دیگه مسیرهای تکرار شده و رفته رو دیگه تکرار نخواهد کرد. به همین خاطر من فکر میکنم که اطلاع از پیشینه فرهنگی و ادبی اون جامعه میتونه خیلی به شاعر کمک کنه، و همچنین شعر روز رو هم باید شاعر در جریانش باشه و مطالعات گسترده داشته باشه تا بتونه بهتر شعر خودش رو عرضه کنه و نیازهای روز جامعه رو بتونه درک کنه تا شعرش بازتاب دهنده اون نیازها هم باشه.
درسته، دانستن صور خیال، آرایه های ادبی، اینها آیا ضروری هست برای یک شاعر یا همون که ذوق و قریحه ای که خودش داشته باشه کفایت میکنه؟ و اگه حالا من خودم مثلا میگم که اگه باید بدون صور خیال رو، تا چه حد اون آرایه ها و دونستن صور خیال توی شعرش ضرورت داره که اینها رو بدونه؟
قطعا مهمه آرایه ها، صور خیال، و کلن دانستن تکنیک های ادبی میتونه به شاعر کمک کنه برای بیان بهتر، موج سرودن، فشرده گفتن و کیفی سرودن. به همین خاطر این آرایه ها میتونن تزئیناتی باشن برای شعر یک شاعر، وگرنه شعر یک فضای ساده و عریانی خواهد داشت. اگر بخواد شاعر شعر خودش رو جلا بده، قطعا اونا مهمن، هرچند که جوهره اصلی شعر همون عاطفه است، همون احساس که شاعر باید داشته باشه، و اگر احساس و عاطفه در شعر نباشه، اون جوهره اصلی که همین حس غنی و عمیق انسانی هست، اگر این نباشه، شما هر گونه آرایه‌ای را که به کار ببری شعر تأثیرگذار نخواهد بود. دقیقا مثل یک چاقوی میمونه که اگر این چاقو برنده نباشه، ولی شما بیاین دسته این چاقو رو بیاین طلاکوبی کنید، نقره کوبی کنید، با سنگهای قیمتی بیاین این رو آذین ببندید، ولی چاقو اگر برش نداشته باشه، اون چاقو دیگه چاقو نیست. شعر هم همینه، قطعا تأثیرگذاری شعر به عاطفه شعره، ولی خوبه که این چاقو از دسته شکیلتری هم برخوردار باشه، از قاب شیکتری هم برخوردار باشه. به همین خاطر شما میبینید که مثلا یک وسیله اگر اختراع میشه، قطعا روی ظاهر اون وسیله برای جلب توجه مخاطب هم کار میکنه، و آرایه ها همون نمای شعر هستند و زیبایی شعر هستند. ولی خب عاطفه شعر قطعا مهمتر از آرایه ها و اون صور خیالی است که در شعر به کار میره.
آقای عصمتی، برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن به شعر گفتن، ابزارهای شاعری رو چی میدونین؟ بالاخره بچه های نابینا خیلی هاشون اهل شعر و شاعری شاید باشن و شاید دوست داشته باشن به این سمت و سو کشیده باشن. چه ابزارهایی باید داشته باشن یا کسب کنن که بتونن به این سمت و سو برن؟
چند مورد خیلی مهمه که یک پوینده مسیر شعر رعایت کنه. یک، مطالعه گسترده. حالا این مطالعه میتونه هم در زمینه شعر باشه، هم رمان باشه، هم تاریخ باشه. کلا یک شاعر باید دامنه مطالعاتش گسترده باشه. دو، نوشتن زیاد. شما همینقدر که شروع کنید به نوشتن، این یک تمرینه. نوشته امروزتون قطعا بهتر از نوشته دیروز خواهد بود. نوشته مثلا سال بعد قطعا خیلی پخته تر از نوشته امساله. پس نکته دوم نوشتنه. نکته سوم که اینجاست که بچه های ما به خصوص بچه های نابینا کمی دچار چالش میشن. حضور در جلسات ادبی سطح شهر. بالاخره در هر شهری محافل ادبی هست که حالا به صورت هفتگی یا ماهانه برگزار میشه. و خوبه که دوستان تازه کار شاعر ما حتما در کنار مطالعه و نوشتن زیاد حتما به صورت مداوم و مرتب به این جلسات ادبی برن و آثار خودشون رو عرضه کنن. دو تا اتفاق میفته. یکی این که این دوستان با شعر شاعران جدی شهر خودش آشنا میشه و دیگر این که شعر خودش رو به محک امتحان میذاره. اونجا دیگرانی هستن که شعرش رو نقد میکنن و نظر میدن و صیقل میدن و این میتونه ایرادات کار خودش رو ببینه و متوجه بشه که کجای کاره، کجای ایستگاه شعر قرار داره و از اون مسیر میتونه کارهای خودش رو صیقل بده. و نکته پایانی که باز خیلی ضرورت داره، نقد پذیری شاعران جوان هست. یعنی اگر نقد پذیر نباشیم، متواضع نباشیم و نقد استادان رو بر نتابیم، عملا راه به جایی نمیبریم. بهتره که ما بپذیریم نقد دوستان رو و از نقد شاعران و پیشکسوتان نهراسیم و رنجیده نشیم، آزرده خاطر نشیم و بدونیم که در یک جلسه نقدی دو تا شاعر، دو تا استاد کار ما رو زیر سوال بردن، نقد کردن، ایراد گرفتن. این به این معنا نیست که ما به آخر خط رسیدیم یا آسمان آمده به زمین و ما شکست خوردیم. نه، میتونیم در سرایش بعدی، در نوشتن بعدی اون ایرادات رو برطرف کنیم تا انشاءالله بتونیم پا به پای شاعران پیش بریم و در این عرصه موفق بشیم.
آقای عصمتی، از حضور در محافل شعری و ادبی شهر گفتین. برای بچه های ما شاید خیلی هاشون این امکان وجود نداشته باشه، شاید نتونن مستقل خودشون بیان و برن به این محافل. آیا کارگاه ها، محافل آنلاین، آیا همچین چیزهایی وجود داره که بچه ها بتونن استفاده کنن، بچه های نابینا؟
بله، قطعا این اتفاق به خصوص بعد از جریان کرونا رخ داد. قبل از کرونا خب حضور در جلسات ادبی مهم بود. البته هرچند که من فکر میکنم حال و هوای حضور در جلسه ادبی خیلی تاثیرگذارتر از این که آدم به صورت مجازی بخوایم کاری رو نقد کنیم و عرضه کنیم. حضور در جلسات واقعا یک انرژی مضاعفی به آدم میده. من با دوستان شاعر زیادی مواجه بودم که میگفتن که ما به این دلیل میایم جلسات شعر که انرژی بگیریم، حال و هوای شعر به ما دست بده و بسیاری از شعرهامونو زمانی گفتیم که از این جلسه نقد ادبی برگشتیم خونه و در مسیر بازگشت به خونه اون حس و حالی که از شنیدن شعر شاعران دیگه به ما دست داده کمک کرده که شعر جدیدی بنویسیم. خب در اون دوران شاید این رفت آمد برای بچه های ما سخت‌تر بوده و به همین دلیل ما بسیاری از شاعران نابینا رو داشتیم که واقعا استعدادهایی بودن، توانمندیهایی بودن، ولی متاسفانه در حد همون بالقوه موندن فرسوده شده و راه به جایی نبردن. و متاسفانه این شاعران به خاطر اینکه حالا اون اعتماد به نفس نداشتن یا محدودیت داشتن در رفت آمد، عملا اون جوهری شعریشون خشکیده و در همون حد ابتدایی باقی مونده. ولی از جریان کرونا به این طرف با روی آوردن عموم مردم به فضای مجازی، به گوشی ها و پیام رسانه ها، عملا بحث شعر در پیام رسانه های مختلف در شبکه های مجازی پررنگ شد و محافل ادبی این شکلی مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه بسیاری از مشکلات بچه های ما از این مسیر رفع شد. دوستان نابینا میتونن با حضور در گروه های ادبی یا اون شب شعرهای آنلاین، جلسات نقد آنلاین، علارغم حالا محدودیت هایی که از نظر فیلتر هست، شعر خودشون رو جلا بدن، صیقل بدن و از این مسیر اون محدودیتی که براشون هست رفع کنن.
شما کارگاه مشخصی میشناسین که به بچه ها معرفی کنین که بخوان توش شرکت کنن؟
این کارگاه ها عمدتاً مناسبتی برگزار میشه، یعنی حالا به مناسبت یک تاریخ خاص، یک اتفاق خاص، یک رویداد خاص معمولا شب شعرهایی برگزار میشه که در هر استان اون حوزه هنری اون استان یا اداره ارشاد یا انجمن ادبی اون استان انجام میده و راهش اینه که دوستان نابینا حتما با شاعران شهر خودشون ارتباط داشته باشن تا از این کانال بتونن ببینن جلسات مجازی دسترسی پیدا کنن. البته در این فضای مجازی با یک جستجو هم میتونن دسترسی پیدا کنن به سایت هایی که حتی نقد میکنن، شما شعر رو ارسال میکنی یا اون اثر ادبی رو ارسال میکنی به اون ادمین اون سایت یا کانال و دوستانی اونجا هستن که شعرها رو میگیرن و بعد جواب رو به صورت صوتی یا متنی به شما میدن و نقد خودشون رو خدمت شما میگن. مشخصا الان مورد خاصی در ذهنم نیست ولی بسیار هست که با یک جستجو میتونن راحت به این محافل ادبی دسترسی پیدا کنن و فعال بشن در این عرصه، مشکلات رفت آمد رو به نوعی از این مسیر جبران کنن.
درسته. راجب مطالعه گفتین کسی که میخواد شعر بگه باید زیاد مطالعه کنه، منابع خاصی رو میشه معرفی کنین، مشخص شده معرفی کنین که بچه ها با خوندنشون بتونن یک قدم به شاعر شدن نزدیکتر بشن؟
در کل مطالعه در موضوعات مختلف میتونه یک شاعر رو کمک کنه که بهتر بنویسه، بهتر بسراید و محکمتر و غنیتر کار خودش رو عرضه کنه. ولی اگر منظورتون آثاری هست که ویژه شعره و میتونه اون دقایق شعر رو بیشتر به مخاطب عرضه کنه و راه‌های سرودن رو بهتر نشون بده، چند تا اثر هست که من فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه. اولین اثر که به ذهنم خطور میکنه روزنه هست، کتاب روزنه نوشته استاد محمد کاظم کاظمی که در مورد شعر و آرایه‌های شعر، کلن شما آنچه را که در مورد شعر باید بدونید در این کتاب هست به زبانی ساده و روان برای دانش آموزان و دانشجویان نوشته شده. در واقع کتابی است آموزشی در زمینه شعر، تمام مباحث ادبی رو به زبان ساده و صمیمی و با مثال‌های امروزی در این کتاب بیان کردن استاد کاظمی که به پیشنهاد من این کتاب در فکر می‌کنم کتابخانه آبادان ضبط شد و کتاب صوتی این روزنه هست موجوده. کتاب بعدی رصد صبح هست، باز استاد کاظمی نوشتن که 20 تا از شاعران جوان رو ایشون اومدن در این کتاب نقد کردن و آثار شاخص این شاعران رو به صورت ویژه بررسی کردن که این کتاب هم میتونه کمک کننده باشه و چراغی باشه فراروی شاعران. و در کل اگر بخوان جدیدتر مطالعه کنن حتما آثار شاعران جوان و شاعران پیشکسوت معاصر رو حتما باید بیشتر مطالعه کنن تا با شعر روز و شعر معاصر بیشتر آشنا بشن و بدونن که چگونه باید شعر بنویسن.
این کتاب دوم هم که نام بردین، آیا فایل صوتی یا بریلش موجود هست یا پیشنهادی هست برای کسایی که دنبال شعر و شاعری هستن که ضبط بشه؟
قرار بود که این کار به صورت صوتی تبدیل بشه ولی هنوز اطلاع ندارم که اتفاق افتاده یا نه، ولی برنامه برای ضبط کتاب بوده.
درسته. آقای اسمتی، برگردیم به خودتون. راجب آثارتون گفتین و راجب اثری که در دست چاپ دارین، سمرقند، راجب این اثرتون برامون توضیح بیشتر بدین که در دست چاپ هست.
سمرقند اولین مجموعه رباعی منه که در 10 بخش تدوین شده. بخش اول رباعی هایی هست که در مورد شعر و هنر گفته شده، بخش دوم تأملات خاصی که نسبت به مسائل پیرامون دارم رو قرار دادم. بخش سوم نابینایی و تجربیات خاص دوران نابینایی و آنچه که مربوط میشه به نابینایی. بخش چهارم عاشقانه ها هست. بخش پنجم شعرهای اجتماعی هست. بخش ششم که اسم سمرقند هم از همین بخش گرفته شده، در مورد همدلی و همزبانی هست بین کشورهای فارسی زبان، که در بریل های ناگزیر هم این بخش به نوعی پررنگ بود. شعرهایی که برای افغانستان، برای تاجیکستان و کلن گستره بزرگ زبان فارسی و جامعه فارسی زبانان گفتم در اون بخش قرار می گیرن. بعد بخش هفتم محیط زیست و دغدغه های محیط زیستی هست. بخش هشتم ربایی هایی هست که در مورد اشیا هست، مثل آینه، کوزه و مثلا آدم برفی. بخش نهم حیوانات هست، پرنده ها، و اون هم به نوعی بحث محیط زیستی در اون حاکمه. و بخش دهم، بخش پایانی، شعرهای رضوی هست، آنچه را که برای امام رضا علیه السلام گفتم در این بخش قرار میگیره. و از بخش نابینایی تعدادی ربایی انتخاب کردم خدمتتون میخونم، امیدوارم که بپسندید. چشمان تو حالتی خدایی دارد، آرامش سبز ماورایی دارد، از خال لبت به من یقین شد که خدا با خط بری آشنایی دارد. چون نقطه ای از نگاه من می گذرد، از جاده راه راه من می گذرد، من خط بریلم که قطاری خاموش هر روز از ایستگاه من می گذرد. تا دورترین پنجره ها خواهد برد، تا موج خروشان صدا خواهد برد، انگار چرا قوه خاموش است این کهنه عصایی که مرا خواهد برد. در کوچه دوباره خسته تر شد با من، در قربت خیش بسته تر شد با من، در زیر قدم های عجول مردم هر روز عصا شکسته تر شد با من. هر روز تمام نامه را می خواند، آرام و دقیق و بی صدا می خواند، بنویس دوباره نقطه های غم را، با خط بریل هم خدا می خواند. بغضی که شکسته شد صدا خواهد شد، آغاز تمام ماجرا خواهد شد. یک روز همین عصا که در دست من است در ساحل نیل اژدها خواهد شد. هرچند که روزگار شومی است، بخند، اندوه تمام قوم بومی است، بخند، هر روز برای ما که در زندانیم لبخند تو یک عفو عمومی است، بخند.
دستتون درد نکنه. دوستان عزیز، با هم لیستی از جدیدترین کتاب هایی که به آرشیو کتابخانه های صوتی نابینایان اضافه شدن رو میشنویم. برمیگردیم و با ادامه صحبت ها در خدمت آقای اسمتی خواهیم بود.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام. با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب برای زن و شوهرها وقت زندگی بهتر رسیده است. نوشته جان کارلسون و دان دینک مایر، مترجم مهرداد فیروزبخت، چاپ سال 1390، ناشر انتشارات دانجه، تعداد صفحات 132 صفحه، موضوع زندگی زناشویی. کتاب ستاره ها چیدنی نیستند، برگرفته از زندگی یک دختر امریکایی، نوشته محمد علی حبیب اللهیان، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات معارف، تعداد صفحات 375 صفحه، موضوع رمان، برگرفته از زندگی واقعی یک دختر امریکایی، جامعه شناسی و حجاب. کتاب نگرش همه چیز است، نگرش خود را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند، نوشته جف کلر، مترجم سیمین عظیمی، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات آتیسا، تعداد صفحات 133 صفحه، موضوع نگرش، روانشناسی، تغییر. کتاب شاهدخت سرزمین ابدیت، نوشته آرش حجازی، چاپ سال 1388، ناشر انتشارات کاروان، تعداد صفحات 278 صفحه، موضوع رمان و داستان ایرانی. کتاب از سمرقند تا سارد، نگرشی تازه به امپراتوری سلوکی، نوشته سوزان شروین وایت و آملی کورت، ترجمه حمیدرضا پیغمبری و مریم شفیعیان، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات توس، تعداد صفحات 400 صفحه، موضوع تاریخ. کتاب چگونه خبرهای بد را به کودکان بدهیم، نوشته عباس عطاری و آزاده ملکیان، چاپ سال 1398، ناشر انتشارات قطره، تعداد صفحات 94 صفحه، موضوع بهداشت روان کودکان، خبرهای بد، مهارت‌های زندگی. کتاب سریع‌تر شخم بزن، نوشته دیوید ممت، مترجم پویان مکری، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات لگا، تعداد صفحات 97 صفحه، موضوع نمایشنامه. کتاب تاریخ عشق، نوشته نیکول کرافس، مترجم ترانه علی دوستی، چاپ سال 1395، ناشر انتشارات نشر مرکز، تعداد صفحات 237 صفحه، موضوع ادبیات، رمان خارجی.
آقای اسمتی، بچه های نابینا با آثارتون، با شعرهاتون آشنا هستند. آیا شده برای یک سروده، برای یک شعر بازخورد بیشتری بگیرین از بچه ها و بهتون بگن که خیلی ها در واقع یه شعر رو گفته باشن که مد نظرشون قرار گرفته و اون رو بیشتر از همه دوست داشتن؟
بله، به من از راه نگویید، خودم میبینم، از شب و ماه نگویید، خودم میبینم، جاده های سفرم تا به خدا نزدیک است، راه را چاه نگویید، خودم میبینم، قدیمی ترین شعر من هست، سال 77 این شعر رو نوشتم، ولی همچنان بازخورده های خوبی در بین بچه های نابینا میبینم، بازخورده خیلی خوبی داشته، خیلی جاها دیدم که به صورت سرود در آوردن، آهنگسازی شده و حداقل دوستان نابینا منو با این شعر خودم میبینم میشناسن و این شعر علارغمی که زبانی ساده تر داره و قدیمی ترین شعر من هست، ولی با این حال حداقل در بین دوستان نابینا بیشتر مورد توجه قرار گرفته.
آثاری که شما و دیگر شاعران نابینا دارین و نویسنده های نابینا، آیا انجمن ها کمک کردند که این آثار به خط بریل برگردونده بشه یا حداقل ضبط بشه که در اختیار بچه های نابینا قرار بگیره؟
تا حدودی بله. مثلا کتاب بیچشم داشت سالها قبل توسط فرهنگسرای خاوران تبدیل شد و بازتاب خیلی خوبی هم داشت و در نمایشگاه بین المللی کتاب همزمان با اینکه اون نسخه بینایی عرضه شده بود، نسخه بریل هم عرضه شد و خیلی سریع اون تعدادی که به خط بریل تبدیل شده بود نایاب شد و من دوستان زیادی رو سراغ دارم که بعدها با من تماس میگرفتن و دنبال نسخه بریل بیچشم داشت بودن. بریل های ناگزیر هم بعضی از دوستان مراکز کتابخانه های نابینایان در استان های مختلف تماس گرفتن و دنبال این بودن که بریل های ناگزیر را هم به خط بریل تبدیل کنن. هنوز این اتفاق نیفتاده ولی امیدوارم که این اتفاق بیفته و من این آمادگی رو هم دارم که مجموعه سمرقند هم به خط بریل تبدیل بشه و من حاضرم با ناشر صحبت کنم و رضایت ناشر رو جلب کنم برای اینکه این مجموعه اخیر هم به خط بریل تبدیل بشه یا اینکه به صورت صوتی منتشر بشه.
از سروده های خودتون هم غیر از رباعیاتی که خوندین یه شعر دیگه برامون بخونین.
لویی ستاره بود، سراب ها بریل شد، برجسته شد به خاطر ماها، بریل شد، شش نقطه شد شبیه خودش، رو به پنجره، شش نقطه شد شبیه خودش تا بریل شد. لویی هزار نقطه روشن درست کرد، لویی هزار مرتبه تنها بریل شد، با نقطه نقطه های جهان آشنا شدیم، آنجا که رنگ و نور و تماشا بریل شد. انگشت های خسته ما را قطار کرد، وقتی که ریل روی مقوا بریل شد. در کوپه از ندیدن ما حرف می زدیم، لویی رسید و پنجره حتی بریل شد. با ما هلن کلر به تماشا رسیده بود، در واگونی که فلسفه ما بریل شد، در ایستگاه مصر پر از رودکی شدیم، آن روزها که دفتر تاها بریل شد. حالا قطار حامل لویی بریل هاست، حالا که خط روشن دنیا بریل شد.
آقای اسمتی، خیلی ممنونیم که تشریف آوردین. به عنوان سخن پایانی، سوالی که نپرسیدم و حرفی که باید میزدین بفرمایید.
سپاسگزارم از شما و دوستان عزیز شنونده که حوصله کردن. امیدوارم این گفتگو و این برنامه مورد توجه دوستان واقع بشه و مفید واقع شده باشه. صحبت خاصی نیست، امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش بره که دوستان ما به مطالعه بیشتر دسترسی پیدا کنن، به کتاب‌های صوتی، به کتاب‌های بریل. و از شما و تمام دوستانی که مروج کتابخانی هستید و مبلغ کتابخانی عمیقا سپاسگزاری میکنم و آرزوی شادی و موفقیت برای تمام دوستان شنونده دارم.
ممنونم، یک دنیا تشکر از لطفتون آقای اسمتی، خیلی خیلی لطف کردیم.
زنده باشید، خدا نگهدار.